این نگاه های صفر و یکی رو دارم عرض میکنم خدمتون وجود داره، الا این رویش های جدید ما تو بس محور مقاومت که اصلا اونا باورشون نمیشه، اصلا اعتقادی ندارن و میگن که آقا مگه امکان داره مثلا این خانم این آقا با این نوع پوششش، با این نوع مثلا حتی آهنگی که گوش میده، حتی ولی میگه آقا اصلا این تفکر من رو قبول نداره، این تو اون قالب صفریه که این آدم نیومده بشینه، نیومده
بشینه. نکته همینجا وجود داره و اونم اینه، ببینید فرقی که الان بین ما و اروپایی اتفاق افتاده اینه، ما ریزش هامون طولیه، رویش هامون فلت و همین دیده نمیشه. اونها دقیقا برعکس، رویش هاشون طولیه و ریزش هاشون فلت شده، دو ساحت کاملا متفاوت شده.
کاملا متفاوت.
برای همینه طرف امکان داره مثلا با شلوار بگی و سیبیل نیچه ای و نمیدونم موی مثلا بلوند کردن بیاد بیرون، اما همین آدم که صورتش رو نگاه میکنی دفتر نقاشیه، یعنی دیگه اینقدر تتو کرده که جا دیگه نذاشته،
بله،
سر مراسم تشییع حاج قاسم پا میشه میاد. ببین این برای غرب قابل فهم نیست.
من دقیقا فردی رو دیدم که خودش میگفت من چون من دیدم صورتش خیلی عجیب، من بهش گفتم بابا تو چرا اومدی اینجا، بدنش رو لباسش رو زد بالا نشون گفت من تمام بدن من تتوه،
یه بزرگواری
و میگفت ولی این بحث حاج قاسم
تو
اصلا ربطی نداره،
یه بزرگواری رفته بود به عشق حاج قاسم دستشو تتو کرده بود حاج قاسم، یعنی این دیگه من موندم، یعنی این دیگه اینو من مونده بودم چیکارش کنم. یه نکته خیلی مهمه، حاج قاسم ترور شد، پیکر ایشون ضد ترور رو به رخ کشید،
باز تولید کرد،
خیلی مهمه. شما تو آمریکا و اروپا این هم آدم کدومشون تونست؟ برای همین عرض میکنم اساسا حوزه از دست به لحاظ میزان تسلط بر تأثیر خارج شده، الان مؤثر مایشا شده جریان مقاومت. حالا جریان مقاومت هم حالا به تعبیری میخوام خود خارجیش کنم، all of the user all of the content ها، یعنی همه اینا ما مدن نظرم یک ساحت فقط بله. نیست، اما این اتفاق داره میفته و اون فهمش شما اینجا مساق پیدا میکنه. چرا؟ چون اونها به انسان به مسابه ابزار
نگاه
برای
میکنه.
رسیدن به اون تاثیر نگاه میکنن، در حالی که ما دنبال دادن ابزار دست انسان به عنوان فعال مایشا نگاه میکنن. این دو تا خیلی با هم متفاوته. برای همینه تو انتخابات گذشته برخی از خانوم ها شدند ابزار، تو انتخابات این دوره شما میبینید که تازه داره به ساحت اصلی خودش برمیه، تازه فهمیدن ابزارها را باید بدن تا بتونن کار کنن. این دوتا خیلی تو فرانسه همچنان دارن بر اساس همون
تئوری و همون نگاه اومانیستی خودشون دارن حرکت میکنن،
اونم اومانیستی آسیب دیده.
ببینید اون تئوری که پشت این قضیه هستش، پشت این موضوع هستش، یک تئوری هستش که میگه من اساس عنصر وجودی جامعه من فرده، من فرد رو که بزنه میتونم در واقع اون جریان سازی که خودم میخوام انجام داشته. اون نگاه رو سر کردن تو فضای دیجیتالی و تو فضای رسانه‌ای تو این دو دهه گذشته تو ایران به وجود بیارن. خب این گفتمان های شاید مثلا چند سال پیش ما بودش که میگفتیم که بچه ها جمع های خودتون رو از دست ندید، نگاه های جمعی خودتون رو از دست ندید، خانواده رو از دست ندید، چون رسانه
فرد محور
شده، این رو از دست ندید. ما الان میبینیم که تو همین فضای مجازی که بچه ها حضور دارن، بچه های دهه 80 ما حضور دارن، جمع های خودشون رو حفظ میکنن، نگاه جمعی خودشونو حفظ میکنن و سعی میکنن، درسته تو فضای مجازی هستن با هم ارتباط گرفتن، اما رویکردشون این شده که فیس تو فیس با هم دیگه ارتباط بگیرن و این اون قسمتی که کل اون تئوری رو میشکنه میریزه پایین. ما تو حوزه دانشگاهی با اساتیدی که به هر حال حالا وجود دارن دیگه، حالا این تفکریه که وجود داره دیگه، حالا من نمیخوام اصلا وارد این نگاه و نگرش بشم، آقای دکتر البرزی هم کاملا در واقع تو این چارچوب میدونن من منظورم چه افرادی هستش و اینا، باهاشون بحث میکنیم آقای دکتر داودی، بهشون میگیم آقا این تفکر و این تئوری تو حوزه ارتباطات، تو حوزه کامیونیکیشن، تو حوزه مدیا از بین رفته، دیگه وجود نداره، ما بازتولیدهای جدید تو خودمون داریم و الان اون زمانی هستش که ما لازم داریم تو حوزه های علمی و دانشگاهیمون سبکمون رو تو بحث ارتباطات و تو حوزه رسانه تغییر بدیم.
آقای دکتر علتش چیه؟ من میخوام اینو برگردونم به همین سوال آخری که آقای دکتر علی‌برزی پرسیدن. علتش خیلی ساده است. علت اینه که افرادی، گروه‌های، مجموعه‌های فکر میکنن همچنان باید برای فضای مجازی تولید کنن. متوجه نیستند که شما مگه چقدر میفهمید
میتونید تولید بکنی.
شما اجازه بدید تولید کنندگان متعدد در فضای مجازی توان بروز پیدا کنن. این دوتا با هم متفاوته.
ما مستقیش تو انتخابات داشتیم،
بله،
دعوت میکردن کاربرا که بیان رای بدیم. مثلا من اکانتا رو نگاه میکردم، متفاوت، آدم های متفاوت اومده بودن که دعوت میکردن که آقا بیاید رای بدید، بیاید. خیلی هم ما مطالعه کردیم، خیلی زیاد بودن ها. یعنی این کاربرانی که خودجوش اومده بودن همونجا که آقا فرمود که بشینید با هم صحبت کنید برای انتخابات، این اومد تو فضای مجازی. یعنی متنوع، کاربرای متنوع دعوت به شرکت در انتخابات میکرد.
ببین، شما میخواید برید تو فضای مجازی، میگن آقا باید برید مثلا تیترولیت متناسب با فضای مجازی بزنید. آقا این از کجا در اومده؟ یکی بیاد الان به من بگه استاندارد برای تولید اینه. غربیا تو چی گیر کردن؟ دقیقا تو همینجا گیر کردن. از بس همه چیز رو آمدن استاندارد تعریف کردن، الان خودشون در استانداردهای خودشون گیر کردن، چون نمیتونن نقضش کنن، چون حتی استاندارد رو تکامل هم نمیتونن بدن.
کاملا درسته. یعنی ما ادبیات خبرنویسی که درسیم مثلا میگه آقا تیتر فعل بزنم نزنم،
اصلا من دوست دارم کلا هیچی نذارم. چی گفته این استاندارد؟ یه جالب بود، حالا من نام نمیبرم، یه خواننده ای نسبت به یه خواننده دیگه تو کشورمون میگه این آدم خیلی کلا بی رفته. گفتیم چرا؟ گفت این آدم اومده میگه استاندارد صدای منه،
حجم صدا،
هر کی اینو نشته باشه استاندارد نیست. گفتم گفت ما اصلا کی گفته تو کی گفته؟ تو خودت استانداردی. آخه هزار تا استاندارد وجود داره. یکی از دلایلی که مقاومت تونست بشکنه این بود که وقتی خواست تیترولیت بزنه گفت هر جور که می توانید استاندارد حریف رو به هم بزنید تیتر بزنید.
نامتقارن کاملا کار انجام شد، کاملا فضا دگرگون شد و این دگرگونی اون چیزی بودش که مردم باورش کردن از اون استانداردی که خواهد شد. چون ببینید، من سالیان زیادیه که دارم تو حوزه پژوهشی دارم کار، تو حوزه رسانه و ارتباطگیری، مردم و مخاطب اون چیزی رو قبول میکنن که احساس بکنن کاملا برآمده از وجودشونه و به وجود خودشون بشینه رو وجودشون. اگر این نباشه باهاش مقاومت میکنن. این اون مقاومتی هستش که تو فرانسه داریم میبینیم، تو امریکا داریم میبینیم، تو انگلستان داریم میبینیم. ما که نمیتونیم که همش، چون داریم جامعه شناسی داریم صحبت میکنیم، رفتارمون کاملا
یه جامعه رو آقا فرمودند. من همین فرمایش شما رو میخوام یه نکته رو بهش تکمیلی بزنم، خیلی جالبه. آقا فهمدن کشوری که فرق صندوق میوه، ببین دقت کنی، صندوق میوه اصلا تو ادبیات سیاسی جایگاه نداره، با صندوق رای و نمیدونه. حالا به تعبیر افتاد تو چی میگی آخه؟ مثلا آیه اون کشور تو چی داره؟ ببین چقدر آقا استاند، ما مقام معظم رهبری به عنوان یک خطیب جامع و شرایط کامل میشه واژه سازن ایشون. میگه آقا ببین، دولتی که یا حکومتی که فرق صندوق میوه، یعنی بدیهی ترین استاندارد حمل و نقل برای میوه، با صندوق رای نمیدونه، یا طبق روال معمول این هیچ استانداردی نداره بر اساس تعاریف غربی، این خب این استاندارد نیست. اما حوزه مقاومت کار شکستن استاندارده. استاندارد یعنی گنبد آهنین، موشک پاتریوت که بعد بری 3 میلیون دلار پول بدی بخری، پدافند ارزم بزرگتون که آرامکو پدافندی بود که هر موشکش 3 میلیون دلاره و هر یه پرنده که میره 3 تا از اینا با هم شلیک میشه، یعنی 9 میلیون دلار ارزم شلیک میشه. کل هزینه ای که برای پهباد عمودزن انصارالله کرده بود کلا 10000 دلار بود. نه استاندارده، نه نمیدونم، اصلا که از خلاقیت ما همین بود دیگه. اوایل میامدیم موتور پژو رو میذاشیم رو بدنه پیکان، گفتیم پیکان پژویی. خب بعد همه جا داریم گفت این چیه؟ گفت خب این همون خلاقیت هست. خب یعنی استاندارد رو زدیم ترکون. در حوزه تروریسم، ترور یک استاندارد داره. اگر بخوای ضدش رو تشکیل بدی، مثل جاسوسی ضد جاسوسیه دیگه، جاسوسی استاندارد داره، ضد جاسوسی اینه که بتونی استانداردهای اونو به هم بزنی بگیریش. ترور هم همینه. اون اتفاقی که تو ایران داره میفته، تو حوزه مقاومت داره میفته اینه.
بله آیه دکتر کبیری، در واقع جمله پایانی آیه دکتر داوودی به زبان ارتباطی یعنی این که سواد رسانه مردم بیشتر شده، یعنی چون ما تو آوردگاه‌های مختلف قرار گرفتیم، مثلا مردم 88 رو دیدن، بعدش رو دیدن، تئوری‌های این رسانه‌ها رو دیدن، دوگانه سازی‌هاشون رو دیدن، یه جورایی دیگه در واقع اینا نمیتونن اون تأثیر رو بذارن، برعکس عمل میکنن یا میرن به خود آقای دکتر داوودی خودشون روایت میسازن. مثلا من همین واکسن ایرانی رو که میبینم، مثلا این هشتگ میاد واکسن خودمون، افتخار ایرانی، بعد حتی کاربرای خارجی میگن ایران جز 6 کشور تولید کننده واکسن زده، واکسن شده، و میان در واقع دولت‌های خودشون رو تو کشورهای منطقه میگن شما چرا نساختید. یعنی میخوام بگم که این عوض شده، انگار یه جریانی
خدا سر شاهده. من پشت تریبون دارم خط زنده دارم عرض میکنم، از دو تا از همین کشورها همین تو همین چند روزه بعد از اینکه حضرت آقا واکسن زدن با خود من تماس گرفتن، ما چون تو حوزه رسانه باهاشون کار، و خواهش کردن، ببین با وجود اینکه اونجا فایزر دارن اونها چیزا، اما خواهش کردن، یعنی میگفتن اگر امکانش وجود داره به دولت مردوتون بگید این واکسن رو بیان تو کشور ما هم استفاده بکنیم. چرا؟ چون میگه یک، شما مسلمون هستین، اجنبی نیستید، بیگانه نیستید، دو، از دسترنج خودتونه.
بسیار ممنونم جناب دکتر کبیری. ما در واقع امشب اومدیم بحث تروریسم رسانه‌ای رو از ابعاد مختلف با حضور مهمانان محترم جناب دکتر داوودی و جناب دکتر کبیری بررسی کردیم. ابعاد تروریسم رسانه‌ای سعی کردیم در واقع لایه‌های مختلف اون رو بررسی کنیم. این دو ساعتی که حدود دو ساعتی که گذشت، خود من خیلی یاد گرفتم از شما دو مهمان عزیز، حتما شنوندگان عزیز هم همینطوری بوده، و در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم در واقع لایه‌های دیگه رسانه‌ای این موضوع رو بررسی بکنیم و ادامه بدیم این موضوع رو و اون رسالتی که رادیو گفتگو داره در حوزه سواد رسانه‌ای، تروریسم رسانه‌ای که ابعادش رو باز کنه، حتما ادامه پیدا خواهد کرد. از همه شنوندگان خداحافظی می‌کنم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
آنچه شنیدید برنامه انعکاس از رادیو گفتگو بود. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
بگیریم جهان خاک را در زر بگیریم بیا تا نوبهار عشق باشیم نسیم از مشک از عنبر بگیریم نسیم از مشک و از عنبر بگیریم زمین و کوه و دشت و باغ جان را زمین و کوه و دشت و باغ جان را
همه در حلده اخضر بگیریم
زمین و کوه و دشت و باغ
اگر آن تنه کافر چشمش چشمی روشن، کمینه چشمش چشمی روشن، چه ما از نور او صد فرد بگیریم، چه ما از نور او صد فرد بگیریم. یا تا شد از سردگی
شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتم گفت، گفتم گفت عنوان میان برنامه است با موضوع حق و ناز و فریب برادر دینی در تجارت.
گفتم
نفوس حق و ناز می دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی ام، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
خیلی چیزا هست که نزد ما کوچیکه ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگه. شاید نزد ما کوچک باشه و ما چندان دقت نکنیم نسبت بهش، ولی میبینیم پیش خدا و اهل بیت بزرگه. مثال عرض بکنم، شاید تعجب بکنید دارم این مثالها رو میزنم. مثلا خواستیم از یک جلسه بیرون بریم، از مسجد بیرون بریم، کفشهای مردم رو لگد بکنیم، شاید بگیم بابا این که چیزی نیست، یا خورده پولی که باقی میمونه باید به مشتری برگردونیم، به مسافر باید برگردونیم، اصلا توجه نکنیم همین خورده پول قاطی پولهای ما قرار بگیره. ببینید، یا کسی نگاه غیظ، نگاه بد به پدر و مادرش کنه، با عصبانیت یه لحظه، یا یه جمله ای بگه، یا یه حرکتی انجام بده، بگه آقا این که چیزی نیست، یا مثلا با وسیله نقلیه خودش یه طوری سبقت بگیره که دل عده‌ای رو به شور بندازه، عده‌ای رو ناراحت بکنه. ببینید خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند. از اینها نمیتونیم ما به سادگی بگذاریم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت سلام کرد، حضرت زیاد او رو تحویل نگرفت. آقا جان چه شده؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ امام فرمودن در یکی از منازلی که در بین راه مکه بود، یه پیرمردی دست بلند کرد که من رو هم بر حیوانی که سوار شدی سوار کن. شطوری که تو سوار بودی جا داشت، میتونستی او رو سوار کنی، ولی به او محل ندادی، از کنار او رد شدی. آن پیرمرد یکی از یاران نزدیک ما بود و ما مطلع شدیم. چرا حق این پیرمرد رو ضایع کردی؟ پس دقت بکنیم، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.